بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام
من لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه.
حضرت امیر علیه السلام فرمودن هر کسی که از اون چه که از دستش رفته محزون نشه و اون چه که به دستش اومده حالت شادی غفلت بخش، مثلا شاید فرح به این معنا باشه، این حالت بهش دست نده، این هر دو طرف زهد رو به دست آورده. یه طرف زهد اینه که وقتی یه چیزی رو به دست آوردی خیلی شادی به دست نده، نعمتیست به دست اومده باید شکرش رو به جا آورد، تکلیفی در مقابلش انسان پیدا میکنه. وقتی یه چیزی هم دست رفت محزون نشه، امانتی بوده در دست من حالا از دستم رفته. گاهی بعضی از صحبت‌ها در بین عمل بزرگان در بین روایات اینها هست، مثلا فرزندی از دستشون رفته بعد پیش خودشون نشستن گفتن که امانتی در دست ما بوده الان امانت برگشته. یا همین شهدایی که در طول جنگ شهید می شدن خیلی از مادرها بودن که همچه روحیه‌ای داشتن، خوشحال می شدن از اینکه امانت به بهترین وجه برگشت به صاحبش. این میشه زهد، این میشه اسیر دنیا نبودن. زهد دو طرف داره، یه طرفش این است که وقتی یه چیزی اومد خیلی شادمانه به دست نده، وقتی یه چیزی از دست رفت حزن و اندوه به دست نده. نگاهت به دنیا نگاه به مال الله باشه که آریه است در نزد شما، امانت است در نزد شما. نگاهمون نسبت به دنیا اگر این شکلی باشه بعد وقتی آدم از دست داد چیزی رو دیگه محزون نمیشه، اصلا از دست دادن دیگه براش معنا نداره، از دست دادن معنا نداره، ماضی است، از دست رفته. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم چی؟ ولا تفرحوا بما آتاکم. این روایت در نهج البلاغه دنباله استشهاد حضرت امیر به این آیه شریف است. فرمود خدای متعال زهد را در این دو کلمه جمع کرده است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. بعد فرمود فمن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه. خب بحث ما درباره این مطلب بود که اگر یک کبرایی داشته باشیم عرفیه خاصه، این کبرا با هر صغرایی که زمیمه بشه یه نتیجه مطلقه عامه سالبه میده. چرا نتیجه مطلقه عامه سالبه میده؟ برای این که با فرض صدق عرفیه خاصه قضیه دائمه موجبه کاذب است. پس اگر با فرض عرفیه خاصه قضیه دائمه موجبه کاذب است، پس مطلقه عامه سالبه که نقیزشه چیه؟ صادق است. این بیانشه. پس مطلب بعدی که در شکل دوم داریم این است که اگر کبرا عرفیه خاصه باشد هر صغرا با هر جهتی که به آن زمیمه شود نتیجه مطلقه عامه سالبه می دهد. به دو بیان،
بیان اول، یک دائمه موجبه، اگر در کنار عرفیه خاصه صادقه قرار بگیرد حتما کاذب است، زیرا دائمه موجبه صغرا و عرفیه خاصه کبرا متناقضند. این مقدمه اول، این مقدمه اولی است که جلسه قبل دربارش صحبت کردیم. چون دائمه موجبه اگر صغرا باشه و عرفیه خاصه اگر کبرا باشه، اینا با هم دیگه متناقض هستند. پس اگر یه عرفیه خاصه صادق، عرفیه خاصه چی؟ عرفیه خاصه صادق داشته باشیم، دائمه موجبه در کنار اون کاذب است. اگر عرفیه خاصه صادق داشته باشیم، دائمه موجبه چی است؟ کاذب است، چون اینا با هم دیگه متناقض است. خب دو، فرض ما این است که عرفیه خاصه که کبرا است، کبرا قرار گرفته، کاذب است، صادق است، صادق است. فرض ما اینه که این کبرایی که داریم که عرفیه خاصه است، این کبرا چیه؟ صادق است. خب حالا که صادقه، پس حتما موجبه دائمه چیه؟ کاذب است. پس حتما موجبه دائمه کاذب است و در نتیجه، یعنی و طبیعتاً مطلقه عامه سالبه چه نقیض آن است؟ چیه؟ آن صادق است. وقتی یک دائمه موجبه کاذب باشه، پس نقیضش که مطلقه عامه صادق باشد چیه؟ صادق، حتما این صادق. خب حالا که این صادقه، خب مطلقه عامه صادقه که نقیض آن است، صادق. سه، نتیجه ادعا شده در این هیئت، در همین هیئتی که الان دربارش داریم صحبت میکنیم، کبرا عرفیه خاصه باشد، صغرا با هر جهتی که به آن ضمیمه شود، نتیجه مطلقه عامه سالبه بدهد. این نتیجه ادعا شده در این هیئت چیه؟ مطلقه عامه سالبه است که نقیض دائمه موجبه است. چه دائمه و دائمه موجبه با فرض صدق عرفیه خاصه چیه؟ کاذب است. دائمه موجبه با فرض صدق عرفیه خاصه کاذب است. پس نقیضش که مطلقه عامه صادق باشه، صادق است. و هذا هو المطلوب. مطلوب ما همینه، ما همین مطلب رو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم اگر کبرا عرفیه خاصه باشه، نتیجهش به نحو مطلقه عامه سالبه صادق است، حتما صادقه. چرا؟ میگیم برای اینکه مطلقه عامه سالبه نقیض دائمه موجب است، نقیض دائمه موجب است، و دائمه موجبه با فرض صدق عرفیه خاصه کاذب است، صادق نیست.
پس اگر دائمه موجب کاذب است، نقیزش که مطلقه عامه سالم باشد چیه؟ صادق است و هو المطلوب. ما همین حرف رو میخواییم بزنیم، میخواییم بگیم اگر یه وقت شما یه هیئتی تشکیل دادید در شکل دوم که کبراش عرفیه خاصه بود، نتیجهش به نحو مطلقه عامه سالبه صادق است. چرا صادقه؟ برای اینکه نقیزش کاذبه. نقیز مطلقه عامه سالبه که دائمه موجبه باشه کاذب است.
یکی از
مقدمتین
سوال مثلا اینجا کاذب
قرار، اینجا دیگه نه،
همونجا کردم دائمی موجبه کنار عرفیه خاصه قرار گرفته.
آره دیگه، اگر عرفیه خاصه در کنار موجبه دائمه قرار بگیره،
نتیجه هم شما میخواد بگیرید مطلقه عامه به این دلیل،
به این دلیل
قیاس نشد که تو قیاس ما فرض صدقه میگرفتیم، بعد از فرض صدقه اون بحث قبل اونجا همین بود، ما اول فرض صدقه چه میگرفتیم، بعد محال میرسیدیم، بعد قطعا میرسیدیم که یک از اینا کاذبه، دیگه نمیتونستیم اونجا بگیم که نتیجه پس صادقه. نه دیگه، ما صرفا میگیم نتیجه میده و یکی از مقدمات کاذبه، نه اینکه شما اینجا دارم کنید که نتیجه مطلقه عامه است.
اینجا میگه مرد مقدمه صادقه دیگه، فرض ما میاد که
مرد مقدمه صادق باشه مطلقه عامه که کاذب میشه، که
مطلقه عامه یا عرفیه یا دائمه،
چون که مطلقه عامه نقیز دیگه از مقدمته اینه،
مطلقه عامه، مطلقه عامه سالبه،
بله،
نقیز
مقدمه اینه که نقیز صغراست.
خب نقیز صغرای ما نیست.
چرا نیست؟
نقیز صغرای در یه قیاس دیگه است.
نه دیگه، الان شما ببینید، شما مدعاتون این هستش که کبرای عرفیه در کنار هر جهت قرار بگیره نتیجهش مطلقه عامه است، درسته؟
در کنار
هر جهتی، یعنی اگه صغرا باشه با هر جهتش ما مطلقه عامه رو قشنگ میتونیم نتیجه بگیریم،
درسته؟
خب ما میگیم ما دائمه موجبه رو بیاریم، آیا میتونیم نتیجه صادق بگیریم؟
میگیم کل علی جیم دائمه، خب بعد میگیم چی؟ میگیم لا شیعه می چی؟ با جیم دائما مادام با لا دائما، درست شد؟ خب اون وقت بعد اینجا چی میخواید بگید؟
من میخواهم بگم که از این آیا این قیاس منتج هست یا قیاس منتج نیست، به معنی که به هر حال ما بفهمیم که واقعا نتیجه صادقه. یعنی شما واقعا میتونید اونجا میتونید مطمئن بشید که نتیجه صادقه، شما نمیفهمید ما نتیجه صادقه، ممکنه یکی از مقدمات کاذب باشه، برگرده به چیز یکی از مقدمات، یعنی آخر صدق نتیجه ما ازش دست پیدا نمیکنه،
یعنی اشکال رو
بفرمایید.
اشکال ایشون رو میخواد بیان کنید دیگه. احسن.
میگه هر صغرا هستی که میخواد باشه، دیگه اشتباهی میتونه باشه،
میتونه نتیجه بده.
درسته؟
احسنت. پس میشه بهش اینجوری اشکال بکنیم. میگیم مگه شما نمیگید مع ایت صغرا اتفاقت؟ مگه نمیگید با هر صغرایی که اومد؟ خب ما با هر صغرایی که اومد چی رو قرار میدیم؟ نقیز نتیجه رو که شما مسلم گرفتید چیه؟ کاذبه. خب این نتیجه رو میگیریم، این نقیز رو میگیریم در کنار صغرا قرار میدیم، میگیم کل علف جیم دائمان لا شیء من با جیم دائمان مادام با لا دائمان. الان جیم برای مصادیق با دوام داره یا نداره؟
جیم برای مصادیق با مادامی که با باشه دوام داره، ولی ذات با نه دوام نداره.
برای ذات با دوام نداره، درست شد؟ برای ذات با دوام ندارد،
پس با برای مصادیقش هم دوام نداره.
خب حالا اینجا که کافی هم اینجا که جیم ماست،
خب
اینجا چیز بشه؟ یعنی تصویر بشه؟ جیم برای مصادیق با دوام سلب نداره، درست شد؟ دوام سلب نداره. دوام ایجاب چطور؟ همیشه جیم برای با بخواد چی داشته باشه؟ دوام ایجاب داشته باشه. خب لا دائما اشاره به موجبه است. اشاره به این است که کل با جیم بلفه، هر بای جیم است بلفه. پس جیم برای با، برای با، برای همه با، برای تک تک با فعلیت دارد. درست شد؟ برای تک تک با فعلیت دارد،
اما دوامش مشخص نیست. حالا ما نفهمیم،
نمیدونیم، شاید دوام داشته باشه، شاید دوام نداشته باشه، شاید نسبت به بعضی از مصادیقش که الف باشه دوام داشته باشه، شاید هم نداشته باشه. درست شد؟ هیچ کدوم از اینها از این لا دائما در نمیاد. خب در صغرا میگیم جیم برای مصادیق الفی دوام داره، اینجا میگیم جیم برای مصادیق با فعلیت پیدا کرده، ما به شرطی که وصف با رو نداشته باشه. درست شد؟ وصف با رو نداشته باشه. اگه وصف با رو داشته باشه جیم فعلیت پیدا نمی کند. خب اگر گفتید اگر وصف با رو داشته باشه جیم فعلیت پیدا نمی کند و جیم هم فعلیت پیدا کرده، اما وصف با رو نباید داشته باشه. پس این اثبات می کند که با از الف فعلیت سلب شده. ببینید با از الف فعلیت سلب شده، همیشه هم مسلوب است، چون اگر با بر الف بار بشه بعد دیگه جیم نمیتونه دوام داشته باشه دیگه. شما در کبرا دارید میگید مادامی که با هستش جیم نیستش، پس مگر نمیگید مادامی که با هستش جیم نیستش؟ بعد میگید نسبت به الف جیم دوام دارد، پس اگر نسبت به الف جیم دوام دارد، نسبت به الف با هیچ وقت فعلیت ندارد. با هیچ وقت فعلیت ندارد. درست شد؟ با هیچ وقت فعلیت ندارد. خب وقتی که هیچ وقت فعلیت نداشته باشند، یعنی هیچ کدام از الف ها با نیستند. دائما، دائمنش هم صادق است. البته مطلقه عامش هم اگر دائمش صادق باشه، مطلقه عامه سالبش هم صادقه. دائما اگر صادق باشه، مطلقه عامه سالبه هم صادق است. خب این الان با اون مشکلی که در شکل اول بود
نتمیم، اصلا من اولی شده بوده ما دیشب به نتیجه رسیم که موجب دائمه اینجا صحیحه، یعنی سالبه دائمه اینجا صحیحه نتیجه.
خب سالبه دائمش درسته، ولی منافاتی نداره با اینکه مطلقه عامه ساله به هم صادقه.
بله، این مطلقه عامش هم صحیحه، یعنی با فرض صدق مقدمه دیم نتیجه هم صادقه، مطلقه عامه صحیحه.
اینجا
فرض نمیتونی فرض مقدمه دیم کاذب بشه.
چی؟
فرض نمیتونی
مقدمه دیم کاذب بشه، ولی شما برو شما
میتونی نقیض نتیجه بشه.
درسته، نمیتونه نقیض نتیجه باشه. حرف درسته. خب اون هیچ، نقیض نتیجه باشه هیچی، ولی اگر صغرا دائما باشه باز اون مشکلی که در شکل اول داشتیم تو اینجا مطرح نمیشه. اونجاها کل الف جیم دائما، بعد میگفتیم لاشه من جیم با، یعنی جیم موضوع قرار گرفته بود. در شکل اول جیم در کبرا محمول بود و اون تناقض قابل تبیین بود. خب الان اینجا ها که صغرا دائم است، کبرا عرفیه خاصه است، باز نتیجه مطلقه عامه سالبه صادق است. نتیجه مطلقه عامه سالبه صادق است. خب ما دیشب چی عرض کردیم؟ ما دیشب عرض کردیم اصل مطلب درسته. درسته، یعنی دیشب نسبت به اصل مطلب تشکیک نکردیم، فقط گفتیم این اصل مطلب از شکل اول مسلمه، از شکل اول معلومه. الان اینجاها به نظر رسید یه مورد نقص به نظر رسید. خب این مورد نقص تبدیل شد که نه، منافاتی ندارد با شکل دوم، با همین حرفی که مرحوم خواجه فرموده که نتیجه مطلقه عامه سالبه میده منافاتی نداره، و اگر دائمتین هم باشن نتیجه مطلقه عامه سالبه میده، هیچ مشکل نداره. انما الکلام در این که این مطلب رو ما از این هیئت نمیفهمیم، از منتج بودن این هیئت نمیفهمیم. این مطلب رو، این مطلب کلی است که ما از قبلا میدونستیمش، از شکل اول این مطلب برای ما اثبات بود.
بکنم بحث ما خود
چی؟ صغرا؟
بله.
خب اینجا هم موجب است دیگه.
حالا این موجب بودن اینجا به خاطر شکل سومه، به خاطر شکل، به خاطر هیئت دومه. چرا؟ چون هیئت دوم همیشه نتیجه سالبه است، لذا باید اون طرف نقیزش بشه موجبه. اما اشکال دیگه رو دوم نداره.
نقیزش شیش باید بشه موجبه.
نقیزش باید بشه موجبه. نقیزش باید بشه موجبه.
نقیز نتیجه میشه موجبه. خب
اما اشکال دیگه شکل نتیجه هم چیزی دوزون می نداره. چرا؟ چون نتیجه ممکنه همیشه سالبه نباشه موجبه، نتیجه چی سالبه؟
خب وقت از این چه؟
از سالبه نبوده.
خب میدونم وقت از این چه نتیجه میگیرید شما؟
نتیجه میخوام بگیرم که این قضیه فقط در شکل دومیه.
این مطلب فقط در شکل دوم
بخاطر این همیشه نتیجه شکل دوم همیشه سالبه.
درسته. خیلی خوب. یعنی برفرض این که همیشه فقط در شکل دوم بیاد، باز این مطلب ربطی به این هیئت نداره. یعنی ما از این هیئت ما مطلقه عامه سالبه رو در نیاوردیم. از اون جهت که مطلقه عامه سالبه در کنار این کبرا، در کنار این کبرا تناقض درست میشه، با از این مطلب درش آوردیم. الان ببینید مرحوم علامه چی میگه. میگه اگر کبرا عرفیه خواسته باشه، صغرا هرچه که باشه، عرفیه مطلقه عامه سالبه صادق است. خب حد وسط رو حذف میکنیم، میشه لا شیء من الف با بله. درست شد؟ لا شیء من الف با بله. بعد مرحوم علامه میگه اگر این صادق نباشد نقیزش صادق است. خب نقیزش چیه؟
دائمه.
میشه کل الف با دائما. بعد میگه این کل الف با دائما وقتی در کنار لاشه من با جیم دائما مادام با لا دائما، یعنی در کنار عرفیه خاص قرار بگیرد، احدهما متناقض است. یعنی متناقض با هم دیگه هستن، یکیشون کاذبه. و چون فرض کردیم کبرا صادق است، پس نقیزه این نتیجه کاذب است. این مطلب. خب این که بیان خلفی که نیست. بیان خلفی این بود که ما بیایم نقیز نتیجه رو به کبرا یا به صغرا ضمیمه کنیم، یه نتیجه بگیریم که اون نتیجه خلف باشه، اصلا خلاف صغرا باشه یا خلاف کبرا باشه یا تناقض باشه، بالاخره یکی از اینها باشه. درست شد؟ یعنی یه نتیجه بگیریم که اون نتیجه کاذب باشه.
اصل قرآن الزمام هدا لزومی نداره که این اصل قرآن بیان خلفی الزمام ما ضرورت داشتیم. زمان گفته که خلف پیش بیاد با فرض، حالا فرض ما مقابل یک گزاره باشه.
خلف پیش بیاد چی؟
با اون چیزی که فرض کردیم صدقش هست. حالا لازم نیستش که ما حتما ضمیمه بکنیم با کبرا یا صغرا تو بیان خلفی.
تشکیل قیاس داشتیم البته. در هر صورت اشکال شما وارده. نه یعنی اصل اشکال وارده. میخواد بگید بالاخره مسئله این بود که اثبات بشه نتیجه ما صادق است. تشکیل بیان خلفی و استدلال برای این بود که معلوم بشه نتیجه‌ای که ما گرفتیم صادق است. خب اگر به همین اندازه، یعنی با این اثبات میشه که نتیجه صادق است، خب مدعا اثبات میشه. غیر از این که هم اشکال آقای ایشون هم وارد است. خب ما قیاس تشکیل میدیم، قیاس هم که تشکیل میدیم نتیجه متناقض میگیریم دیگه. وقتی نتیجه متناقض گرفتیم مدعا ثابت میشه. یعنی اگر یک کسی اشکال بکنه که
خلاف
فرض چرا پیش بیاد؟ نه فرض میکنیم که کبرا صادق است. ببینید میگیم همون راهی که در بیان خلفی پیش میریم در قیاس خلف، همون راهی که در قیاس خلف داریم همون راهو پیش میگیم. میگیم لا شیء من الف با بالفعل که نتیجه است و ما داریم ادعا میکنیم صادق است. اگر صادق نباشد نقیزش صادق است. نقیزش میشه یک دائمه موجبه. دائمه موجبه را ضمیمش میکنیم به عرفیه خاصه. وقتی ضمیمش کردیم به عرفیه خاصه، نتیجه‌ای که بگیریم نتیجه متناقض میشه، نقیزه محال میشه دیگه. میشه کل الف جیم دائما لا دائما. این محال است. این میشه خلف دیگه. یعنی خلاف فرض ما پیش نیومده، ما فرض سابقه نداشتیم که این خلافش باشه دام، لیکن خودش خلف است، خودش تناقض است.
این که بگید هر الفی جیم هست هم دائما هم لا دائما، این بیان خلفی است، یعنی برهان خلف است، یعنی تناقض در اومد، نتیجه ای که با گرفتیم یه نتیجه متناقضی شد، محال شد. ملاحظه همونش عرض می‌کنم، یعنی همون مراحلی که در بیان خلفی پیش می‌رفتیم یا در قیاس خلف پیش می‌رفتیم، همون مراحل رو همینجا پیش می‌ریم. میگیم ادعای ما این است که مطلقه عامه سالبه صادق است، اگر مطلقه عامه سالبه صادق نباشد نقیزش صادق است. نقیزش میشه کل الف با دائما، میشه یک دائمه موجبه. دائمه موجبه را ضمیمه میکنیم به کبرا، به کبرایی که عرفی خواسته است. نتیجه ای که ازش میگیریم نتیجه چیه؟ محالیه. کل الف با دائما، لا شیء من با جیم دائما، مادام با لا دائما، درست شد؟ خب این حد وسطش باه، حد وسط که حذف بشه میشه لا شیء من الف جیم دائما چی؟ لا دائما. دائما به اعتبار اینکه دائمته، این دو تا دائمه اگر باشن نتیجه چی میده؟ دائمه میده. تا قبل از لا دائما، لا دائما برای اینکه لا دائما اشاره به یک موجبه کلی است، اشاره به یک موجبه کلی است که کل با جیم بالفعل، کل با جیم بالفعل. خب صغرا دائمه، کبرا فعلیه موجبه، نتیجه موجبه میده. این لا دائما اشاره به چیه؟ یعنی کل الف جیم بالفعل. این در واقع از این لا دائمن کبرا در اومد دیگه. لا دائمن کبرا رو آشکارش کردیم، شد یک قضیه. لا دائمن کبرا شد کل با جیم بالفعل. موجبتین تشکیل شد، شد کل الف با دائمن، کل با جیم بالفعل، درست شد؟ نتیجه تابع اخص مقدمتین گفتیم کل الف جیم بالفعل، که این لا دائمن اشاره به این کل الف جیم بالفعل داره دیگه. برای اینکه کبرای ما دو تا قضیه بود.
خب باشه، شما کل الف با دائما و کل با جیم
مگه
کبرا در شکل اول درسته؟
شکل اول درسته. کبرا باید کلیه باشه، سالبه کلیه. یه نتیجه میگیریم، موجبه کلی هم که با لا دائما بیانش میکنیم اونم یه نتیجه میگیریم، میشه یه قضیه مرکبه، تناقض درست میشه، میشه لا شیء من الف جیم دائما لا دائما، و هازا خلفون، یعنی و هازا محالون تناقضون. پس ثبت که اون مدعایی که ما داشتیم که لا شیء من الف با بالفعل درست است. ما خلاف فرض نمیشه، خب اینم درسته، ولی خلاف فرض این بود که خلاف فرض صغرا یا خلاف فرض کبرا پیش بیاد.
خلاف فرض مسئله،
در هر صورت خلاف فرض مسئله ما پیش نیومد، خلاف فرض سابق ما پیش اومد. احسنتم احسنتم، اینم حرف درستی، احسنتم. میگید خیلی بیان خلفی هم هست، برای اینکه شما میگید اگر این نتیجه صادق نباشد نقیزش درسته، وقتی نقیزش صادق باشد علا فرض این که نقیز صادق باشد باید کبرای با کاذب باشد، ولی اگر کبرا بخواد صادق باشه تناقض پیش میاد. دائمه موجبه با عرفی خاصه متناقضد، احد هما کاذب است. پس اگر نقیز مدعای ما که یک دائمه صادقه، پس کبرای ما چیه؟ کبرای ما میشه کاذب. ببینید لا شیء من الف با بالفعل، این مدعای ما این است که صادقه. اگر بگید صادق نیست، باید کل الف با دائما که یک دائمه موجب است باید صادق باشه. اگر این بخواد صادق باشه کبرا میشه کاذب، و هازا خلاف الفرض. فرض ما بود که کبرا صادق است، صغرا هم صادق است، این مقدمه این صادق است، میشه هازا خلاف الفرض، درسته. خب در هر صورت اون چیزی که مرحوم خواجه و علامه فرمودن و تبیین کردن قابل تبیین منطقی هست، حتی بدون اشاره کردن به
مطلبی که در شکل اول گذشت. یعنی شاید اصلا اگر اشاره نمی کردن به اون مطلب، از این راه اثبات نمی کردن، بیان منطقیشون تمام بود. ما اشکالی که دیشب جلسه قبل به نظرمون رسید این بود که تمسک کردن به این مسیر از بین بردن ارزش این هیئته. در واقع شما که نه این نتیجه رو قبلا هم میدونید، چه از طریق این هیئت برید چه از طریق این هیئت نرید. لذا اگر ما اصلا از اون طریق پیش نریم، بگیم این اگر شما هر صغرایی که داشته باشه، صغرا با هر جهتی که باشه، یه مطلقه عامه سالبه صادق است. اگر صادق نباشد نقیزش صادق است. اگر نقیزش بخواد صادق باشه، هم به قیاس خلف باطل است، هم به بیان خلفی باطل است. نقیز مدعای ما هم به قیاس خلف باطل است، هم به بیان خلفی باطل است. اما به قیاس خلف باطل است، برای اینکه نقیض مدعای ما را وقتی که زمیمش کردی به عرفی خاصه نتیجه محال میدهد و هازا خلفون. خلف یعنی محال، میشه قیاس خلف. این یک بیان. بیان دوم بیان خلفی است. اگر نتیجه‌ای که ما ادعا کردیم صادق نباشد، نقیضش صادقه. نقیضش میشه یک دائمه موجبه. اگر دائمه موجب صادق باشد، عرفی خاصه که کبرای ما است کاذبه و هذا خلاف الفرض. فرض ما این بود که کبرا صادق است. پس اگر کبرا صادق است، نقیض مدعای ما نباید صادق باشه. اگر نقیض مدعای ما صادق باشه، کبرا میشه کاذب. این هم یک بیانه. احسنتم. خب بله، آره، این دو تا بیان میشه. خب به هر حال این بیان اول فرمایشی که مرحوم خواجه فرمودن، توی عبارت مرحوم خواجه فرمودن، در شکل اول، در شکل اول که وقت نتیجه ما نقیض دائمه موجه بسن. خب بیان دوم، از طریق قیاس خلف اگر مدعای ما صادق نباشد، نقیض آن صادق است.
درست شد؟
اگر نقیض مدعای ما صادق باشد، کبرا که عرفی خاص است چیه؟ معذرت می‌خوام،
این بیان خلفی.
در کنار کبرا نتیجه محال می‌دهد
و این خلف، و این قیاس خلف میشه.
پس نقیض مدعای ما اگر صادق باشه، در کنار کبرا چه نتیجه میده؟ نتیجه محال میده. نتیجه شو میشه که دائما ولا دائما، اکبر اصغر باشد دائما ولا دائما، یا اکبر اصغر نباشد دائما ولا دائما، اینجوری بشه. خب اینم بیان دوم. بیان سوم از طریق بیان خلفی. اگر مدعای ما صادق نباشد، نقیض آن صادق است. اگر نقیض مدعای ما صادق باشد، کبرا چیه؟
کاذب است.
کبرا کاذب است و هازا خلفان. کبرا کاذب باشه خلفه. کبرا کاذب باشه چیه؟ خلفه. اینم میشه یه بیان دیگه.
با بیان اول متفاوته. تو بیان اول میگفتیم دائمه موجب کاذب است، پس اگر دائمه موجب کاذب است پس نقیضش که مطلقه عامه سالبه باشه صادق است و هذا هو المطلوب. ما میخوام بگیم که مطلقه عامه سالبه صادق است، در اینجا میگیم نه، بیان خلفی میاریم، میگیم اگر بخواد نقیض مدعای ما صادق باشه باید کبرا کاذب باشه، چون هر دو نمیتونن صادق باشن، دائمه موجبه در کنار عرفی خاصه احد هما کاذب است. پس حالا که احد هما کاذب است پس نقیض مدعای ما نمیتونه صادق باشه، اگر بخواد صادق باشه مسلم این است که این عرفی خاصه کاذب باشد و هذا خلاف الفرض، خلاف فرض ماست، فرض ما این بود که کبرا صادق است. این هم یک بیان که از فرمایش مرحوم علامه قابل استنباط هست. حالا تو تطبیقش میتونیم این عبارت را به مرحوم علامه هم نسبت بدیم. این هم یک مطلب. مرحوم علامه یه بیان دیگه هم آورده، تا حالا این سه تا بیان شد، مرحوم علامه یه بیان دیگه هم بر مطلب میاره، میگه اگر کبرا عرفی خاصه باشه صغرا با هر جهتی که به آن زمینه شود نتیجه مطلقه عامه سالبه میده. چرا؟ میگه شما در کبرا دارید میگید اکبر برای هیچ یک از مصادیقش، برای هیچ یک از مصادیقش دوام ندارد. دارید این حرف رو میزنید دیگه، برای اینکه دارید میگید لا دائما، هم دو طرف رو دارید دیگه، قضیه شما یه قضیه موجبه، هم موجب است هم سالب است، هم طرف ایجابش دوام ندارد هم طرف سلبش دوام ندارد، طرف ایجاب یا سلبش هر کدومش که بخواد دوام داشته باشه با قضیه مرکبه سازگاری نداره، چون قضیه مرکبه هم به شما میگه این طرفش تحقق دارد هم به شما میگه اون طرفش تحقق دارد، هر طرفش میگه تحقق دارد. خب پس کبرا به شما چی میگه؟ کبرا میگه اکبر برای هیچ یک از مصادیقش دوام ندارد، دوام ندارد. خب اگر اکبر برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداشته باشد پس برای اصغر دوام سلب، پس برای اصغر فعلیت سلب دارد، چون چه اصغر مصادیقش باشه چه نباشه در هر صورت برای اصغر فعلیت سلب دارد، چون اکبر برای هیچ یک از مصادیقش دوام ایجاب ندارد. پس اگر برای هیچ یک از مصادیقش دوام ایجاب ندارد برای اصغر نمیتونه دوام ایجاب داشته باشه. وقتی گفتید دوام ایجاب ندارد معناش این است که فعلیت سلب دارد. بیان رو دوباره، کلو الف با بدفه، مثلا صغرای ما فعلی است، لا شیء من جین، حالا تو موجبه بیاریمش، کلو جیم با بدوان مادام جیم لا دائما. چه اشکال داره؟ بلاخره اولا اینکه یه سالبه داریم که لا دائما اشاره به اون داره، اختلاف در کیفیت داریم، کل علف با بلفل درست شد؟ یعنی لا دائما اشاره به یک سالبه است دیگه، مشکل نداره که. خب بعد و اتفاقا با هم لا دائما میخوام نتیجه بگیریم که سالبه است. خب الان این لا دائمه چی به شما میگه؟ میگه لا شیء من جیم با بلفه، پس با برای هیچ یک از مصادیق جیم، از همه مصادیق جیم سلب شده، درست یا نه؟ با از همه مصادیق جیم سلب شده، چون لاشه من جیم با بالفعل است دیگه، فعلیت سلب است. فعلیت سلبه یعنی با، از همه مصادیق جیم سلب شده. خب وقتی با از همه مصادیق جیم سلب شده، مفادش آن است که جیم برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداره. برای اینکه اگر جیم برای بعضی از مصادیقش دوام داشت، با هم از اون مصداق سلب نمیشد. چون شما در اینجا میگید کل جیم با است به دوام مادام جیم، تا وقتی که جیم هست با هم هست، تا وقتی که جیم هست با هم هست. بعد با اون لادامن میگید البته از همه مصادیق جیم با سلب شده. خب اگر از همه مصادیق جیم با سلب شده، پس از همه مصادیق جیم، جیم وصف جیم چی؟ سلب شده. ولی اگر سلب نشده بود، نسبت به همون مصادیق هم با سلب نمیشد. و حالا که شما دارید میگید با از همه مصادیق جیم سلب شده، خب اگر از همه مصادیق جیم سلب شده، پس خود وصف جیم هم از همه مصادیقش سلب شده. برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداره. برای هر مصداقش که دوام داشته باشه، با هم باید دوام داشته باشه. و حالا که شما با لادامن دارید میگید برای هیچ یک از مصادیقش دوام نداره، چون فعلیت سلب دارد نسبت به همه مصادیق جیم. خب برای که اینجوری شد، پس جیم نسبت به هیچ یک از مصادیقش دوام نداره. خب سلب دوام میشه فعلیت سلب، سلب دوام ایجاب. دوام ایجاب رو اگر بخوایم سلبش بکنیم میشه فعلیت سلب، نقیضش میشه دیگه. جیم برای هیچ یک از مصادیقش دوام ایجاب نداره. دوام ایجاب نداره چی میشه؟ میشه فعلیت سلب دارد. خب فعلیت سلب دارد. خب حالا که اینجوری شد، پس جیم برای الف، جیم که اکبر است، برای الف که اصغر است، فعلیت سلب داره. چون بالاخره یا مصداقشه یا مصداقش نیست. اگه مصداقش نباشه، خب فعلیت سلب داره یا نداره؟ اگه مصداقش نباشه، فعلیت سلب داره یا نداره؟ خب داره دیگه، مصداقش نیست. وقتی مصداقش نباشه، جیم نسبت به اصغر که مصداقش نیست، فعلیت سلب داره. نه تنها فعلیت سلب داره، دوام سلب هم داره، مصداقش نیست. اگرم مصداقش باشه چطور؟ باز فعلیت سلب داره یا نداره؟ باز داره، برای اینکه جیم نسبت به همه مصادیقش فعلیت سلب دارد. حالا که نسبت به همه مصادیقش فعلیت سلب دارد، پس نسبت به مصادیق اصغر هم فعلیت سلب دارد. این بیانی است که مرحوم علامه بیان کردن، بیان چهارمیه در واقع که مرحوم علامه بیان کرد. فقط این مطلب در جایی که کبرا موجبه باشه قشنگ قابل تقریره، در جایی که سالبه باشه اون نه. یعنی من خیلی روشن نتونستم تبیینش بکنم. در جایی که موجبه باشه این حرف کاملا مطلب درست، یعنی کبرا موجبه باشه. اما اگر نه، کبرا موجبه نباشه، سالبه باشه، بازم همین حرف رو میشه زد یا نمیشه زد. این مطلب رو من نقدن نمیدونم.
استاد این مصطلح در اخر به زمینه اون لاشه امنجی با بفل
نتیجه داده. آره
در حالی که قبلا نمیدونی از این مطلقته ما شاید نتیجه بگیریم.
از چی؟
از مطلقته.
از مطلقته
شکل ثانی از مطلقته ما خود نتیجه نتیجه بگیریم.
از مطلقته نمیتونیم نتیجه بگیریم، حرف درستیه. ولی اینجا میتونیم بگیم چون تنافی بین حدین اثبات میشه، از مطلقتین به تنهایی نمیتونیم نتیجه بگیریم چون تنافی حدین درست نمیشه. اینجاها میتونیم نتیجه بگیریم، برای اینکه یه موجب هم داریم اینجاها. اینجا که یه موجب داریم، مثل سالبه جزئیه که گفتیم عکس نداره، لکن اگر عرفی خاصه باشه تنافی بین وصفین را چون اثبات میکند میشه ازش عکس گرفت. اینجا هم شما یه موجب دارید، میگید با به دوام جیم میمونه، با به دوام جیم میمونه، چون میده که صرفا اختلاف مقدمتن در کیف برای انتاج شکل دوم کفایت نمیکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که در شکل دوم باید مقدمتین اختلاف در کیف داشته باشن. این تنها نمیتونیم بگیم. میگیم باید مقدمتین اختلافی داشته باشن که اون اختلاف تنافی اصغر و اکبر را نشان بده. اونجوری اگر باشه میتونیم نتیجه بگیریم. نباشه نمیتونیم نتیجه بگیریم. لذا اینجاها صرفاً به خاطر اون لا دائما ما نتیجه نگرفتیم. اگر اونو تنها داشتیم میگفتیم با فعلیتین نمیشه نتیجه گرفت. اما چون اینجاها در کنار لا دائما یعنی قضیه سالبه فعلیه یه دونه قضیه موجب هم داریم، اینجا میتونیم نتیجه رو بگیریم. خب بله دیگه، بله بله احسنتم. ما در واقع صغرا رو به طرف ایجاب کبرا هم زمینه کردیم، درسته. اقول، حالا این تیکه از عبارت رو بخونیم که انشاءالله تمام بشه. اقول، خب خود عبارت مرحوم خواجه، والکبر الدائمتو به دوام الوصف دون الذات، که میشه عرفیه خاصه. کبرای دائمه به دوام وصف دون الذات میشه دائمه وصفیه نذاتیه مقید به لا دوام ذاتی به حسب ذات. تنتجو مع ایت صغرا اتفقت مطلقتا عامتن، یه مطلقه عامه نتیجه میدهد. لان نتیجه دائمه الموجبه، برای اینکه نتیجه دائمه موجبه، یعنی اگر بخواید شما یه نتیجه بگیرید که دائمه موجبه باشه که نقیض مطلقه عامه سالبه هست، دائمه موجبه تکذب و مع کبرای دائمه به دوام وصف دون از ذات، دائمه موجبه با اون عرفی خاصه کاذب است همیشه. خب پس وقتی که دائمه موجبه کاذب باشه فیصدق نقیزها، پس نقیزش باید صادق باشه. خب عرض کردیم اصل مطلب درست، لیکن این بیان بیانیه که این شکل دوم رو، این هیئتش رو از مفید بودن میاندازه. یعنی شما در واقع بر اساس یه مطلب دیگه دارید صحبت میکنید، اما اگر ما از طریق بیان دوم و سوم پیش بریم، دوم سوم این چهارمی، اینا همشون مستقلن این مطلب رو اثبات میکنن، احتیاجی به این مطلبم نداریم. یعنی اگر مرحوم خواجه میفرمودن لأن النتیجة دائمة الموجبة، اگر فرض کنیم صادق است، مستلزم این است که کبرا کاذب باشد و هازا خلاف الفرض، مطلب کاملا درست بود و تمام. اقول اذا کانت الکبرا مشروطة خاصة، اگر کبرای مشروطه خاصه باشه، او عرفیتا خاصتا یا یه عرفیه خاصه باشه، فانها تنتج مع ایت صغرا اتفقت، با هر صغرایی که باشد. بعد میگه مخالفتا لها فل کیفه، در حالتی که مخالف باشد با اون کبرا در کیف. خب در صورتی که مخالف با در کیف هم نباشه، چون عرفیه خاصه هست، سابقا ایشون فرمودن اگر عرفیه خاصه ما داشته باشیم دیگه چه موجب باشد چه سالب باشد اصلا چیز شرط اختلاف در سلب و ایجاب در کیفیت دیگه همچه شرطی نداریم، برای اینکه قضیه مرکبه ما هم موجب دارد هم سالب دارد. مطلقتن عامتن نتیجه می دهد یک مطلقه عامه ای را، کما تقول کل جیم با بل اطلاق ولا شی من الف با مادام الف لا دائمن فانه ینتج لا شی من جیم الف بل اطلاق، این نتیجه رو میده. خب اگر این نتیجه رو نده چی میشه؟ و الا لصدق بعض جیم الف دائمن، اگر مدعای ما صادق نباشد که یک مطلقه عامه سالبه هست، باید نقیزش صادق باشد که یک موجبه دائمه است. خب موجبه دائمه اگر صادق باشه چطور میشه؟ میگه و هو یناقض لا شیء من الف با مادام الف لا دائما الکبرا، این مناقضه با اینه. از کجا میگه مناقضه با اینه؟ الا ما تقدم من ان الصغرى الدائمه مع الكبرى العرفيه الخاصه في الشكل الاول مما لا يجتمعان على الصدق، این بر صدق قابل جمع نیستند. وقد فرضنا صدق الكبرى، این از صغرا غلط چاپیه. وقد فرضنا صدق الكبرى، ما فرض کردیم که صغرا کبرا صادق است. این از صغرا چند ساعت من معطل کرده که ببینم این چی میخواد بگه. آخرش من مراجعه کردم به این نسخه دیگه، دم کبرا گفته هر چی ما میخواستیم با این صغرا درستش بکنیم. وقد فرض و صدق از صغرا فیکز و بحاز دائما، اینقدر بالا پایینش کردیم جو در نیمد. آخرش به این نسخه دیگه که مراجعه کردیم گفته وقد فرض و صدق کبرا، کبرا که عرفی خاصه باشن، این فرض کردیم که صادقه. خب اگر فرض کردی که صادقه، پس اونی که باش مناقضه باید چی باشه؟ باید کاذب باشه. اینجوری باید باشه. فیکذب هذه دائما، پس کبرا که عرفی خاصه باشه اگر صادقه، پس این دائمه که مناقضه با اونه، این باید کاذب باشه. خب وقتی که این کبرا کاذب باشه، فیصدق نقیزها اعنی النتیجه المطلوبه، پس نقیز این دائمه که مطلقه عامه صالح باشه باید صادق باشه، یعنی همون نتیجه‌ای که ما ادعا کردیم. خب ببینید این بیان همون بیانی است که مرحوم خواجه فرموده. اگر اصلا این مطلب رو ادامه نمیداد و قد فرض از این و قد فرض ناصدق الکبرا فیکذب هذه دائما، از اینجاها دیگه ادامه نمیداد. میگم و قد فرض ناصدق الکبرا، پس اگر کبرا صادق است، این نمیتونه صادق باشه، چون اگر این بخواد صادق باشه مستلزم این است که کبرا کاذب باشد و هذا خلاف الفرض. بهش میگفتیم بیان خلفی، مطلب کاملا تمام بود، بیان خلف. یا میگفتیم که، یا اگر اینجوری ادامه میداد میگفت که خب این دائمه را اگر زمینش کنیم به کبرا، نتیجه تناقض به دست میاد و هازا خلفون و هازا محالون و هازا تلاقضون، فثبت که اون مدعایی که ما داشتیم باید صادق باشه، بازم میشد برهان خلف و مطلب تمام بود. اما اینجوری پیش رفتن، عرض کردم این در واقع تمسک جوتن به همون مطلبی است که در شکل اول گذشت و کنه این هیئت را ما از منفعت انداختیم. گفتیم شما یک کبرا اگر داشته باشید، عرفی خاصه صادق اگر داشته باشید، یک مطلقه عامه صالح صادق است. اصلا این صغرا هیچ کار است دیگه توی استدلال ما، بر اساس اون مطلبی که در شکل اول گذشت داریم حرف میزنیم. خب این در واقع از منفعت انداختن هیئت شکل دومه. ولأن الکبرا دلت على ان وصف الاكبر ليس بدائم لشيء من الذوات. خب این حرف در صورتی درسته که عرفیه خاصه ما موجبه باشه. اگه موجبه باشه، بعد لا دائما اشاره به این مطلب داره. لا دائما اشاره به این دارد که وصف اکبر برای هیچ یک از ذوات، برای هیچ یک از ذوات دوام نداره. درسته، با لا دائما این مطلب رو میتونیم بفهمیم. اما اگر کبرا سالبه باشه، خب کبرا اگر سالبه باشه، ولو سالبه کلیه باشه، ما نمیتونیم بگیم اکبر برای هیچ یک از ذواتش دوام ندارد. این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون سالبه به ما فقط میگه که تا وقتی که این وصف چیز هست، تا وقتی که این وصف هستش، این محمول ازش سلب میشه. این مطلب رو به شما میگه در سالبه، در صورتی که کبرا سالبه باشد. حداقل این مطلب در باب سالبه احتیاج به تبیین بیشتری داره. حالا یه باز میشه روش تأملی کرد، چون عرض کردم من برای خودم نتونستم حلش بکنم در صورتی که کبرا سالبه باشد، شاید قابل تحلیل باشه. کبرا اگر سالبه باشه، خب حالا فردا شب انشاءالله بکنم. ولأن الكبرى دلت على وصف الأكبر ليس بدائم لشيء من الذوات فلا يكون دائما للأصغر. وقتی که اکبر برای هیچ یک از ذواتش دوام نداره، خب برای اصغر هم دوام نداره دیگه، چون بالاخره اصغر یا مصادیقش یا از مصادیقش نیست. از مصادیقش نباشه که هیچ وقت فعلیت ایجاب نداره، پس همیشه فعلیت سلب داره. اگر هم که اصغر مصداقی از مصادیقش باشه، باز بالاخره نسبت به جمعی مصادیقش فعلیت سلب دارد، پس نسبت به اصغر هم فعلیت سلب دارد. فثبت المطلوب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.